بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانه وتعالى عما يشركون. اصولی که در بررسی مدارک وحیانی به عرض می رسید از اصول قطعیه است و به خوبی و به صراحت از مدارک وحیانی استفاده می شود، شمارش می شود به اصل هشتم رسیدیم. عرض شد که هشتمین اصلی که طبق بررسیمون از مدارک وحیانی استفاده می شود که قطعیت و صراحت در مدارک دارد، اصل ان الله خلو من خلقه و خلقه خلو من، که در روایات متعددی آمده است و بخشی از اون روایات قرائت شد. در ارتباط با این اصل که میرساند خداوند متعال غیر از خلقش هست، خلو من خلقه، خالص از خلقش، یعنی غیر اوست. و همچنین خلق در او نیست که ظرف خلق باشه. این عبارت دو تا مطلب را میرساند: یک، غیریت، خلو من خلقه، خالص از خلقش، یعنی غیر خلقش، و همچنین و خلقه خلو من، یعنی باز خلق هم خلو از حضرت حق است، یعنی غیر اوست، خالی از اوست. و به اضافه این غیریت، نفی ظرفیت هم می شود. ان الله خلو من خلقه، غیر اوست و خالی از خلق است، یعنی اینجور نیست که ظرف خلق باشه. به اضافه غیریت، خلق حضرت حق هم و خلقه خلو من، باز غیر اوست، و خلق هم ظرف او نیست. از این عبارت دو تا مطلب به خوبی استفاده میشه. تکرار کردیم: غیریت و نفی ظرفیت. غیریت خدا و خلق، خلق و خدا، ظرف نبودن یکی برای دیگری. نه خدا ظرف است برای خلق، نه خلق ظرف است برای خدا. این توضیح در ارتباط با این حدیث شریف مناسبه که در نظر گرفته بشه. پس چنین معانی از این احادیث متعددی که داریم استفاده میشه. مواردی که مرحوم قاضی سعید قمی گفتن این حدیث شریف نفی اون موارد را میکند، نفی اون آراء را میکند، جمله اول حدوداً 5 نظریه رو گفتن نفی میکنن و جمله دوم 3 نظریه رو نفی میکنن که در جلد دوم شرح توحید صدوق مرحوم قاضی سعید قمی صفحه 250 خوندیم و بنا شد که مواردی که ایشان اشاره کردن که این حدیث ها نفی اون آراء بشری را می کند آدرس اونها گفته بشه که کجا گفتن، کجا این آراء را می تونه پیدا کنیم. حالا قبل از این که این کار رو بکنیم به ذهنم رسید که بعضی از روایات دیگری که در همین حدود از مطالب هست و ممکن است به ذهن بیاد که اون روایات مخالف با این اصل هست، اون رو برات عرض کرده باشم، بعد انشاءالله اون موارد هم یکی یکی به مقداری که آدرس های اونها مشخصه براتون صحبت بشه. و اون مطلبی که به نظر بعضی ممکنه بیاد جا یک انقلت هست در ارتباط با این اصلی که الان داریم صحبت بکنیم اینه که روایات بسیاری داریم که خداوند متعال داخل فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء و همچنین خارج من الاشیاء لا کخروج شیء من شیء، که حالا عبارات مختلفه و بعضی از عبارات به عرضتون میرسد که عبارات لطیفی هم هست و متعدد هم داریم در ارتباط با این مسئله ای که بعد رسید. بله، از اون مواردی که ممکنه به ذهن بیاد چنین به اصطلاح تناقضی در پیش هست، چنین اختلافی هست، حالا انشاءالله پیداش کنیم. یکیش این حدیث شریفه، توحید صدوق صفحه 285 باب 41 تتمه این حدیث مورد نظر هست که در حدیث دوم از این باب 41 قال سئل امیر المؤمنین علیه السلام بما عرفت ربک فقال بما عرفنی نفسه قیل و کیف عرفک نفسه فقال لا تشبهه صوره ولا یحس بالحواس ولا یقاس بالناس قریب فی بعده بعید فی قربه فوق کل شیء ولا یقال شیء فوقه امام کل شی ولا یقال له امام، که این ابتدای حدیث شاهد مطلب این عبارت زیر که حالا میخونم اونم جای خودش مطالب مهمه است که ذکر شده. داخل فی الاشیا لا کشیء فی شیء داخل. به نظر میرسه که مثلا این جمله داخل فی الاشیا لا کشیء فی شیء داخل، اگر سوال بشه که با این اصلی که میخوندیم که ان الله خلو من خلقه، اینجا داره که داخل فی الاشیا با این خلو من خلقه منافات داره یا خیر؟ و خارج من الاشیا لا کشیء من شیء خارج، که همون جمله اولش زمینه این سوال را دارد که آیا منافات داره یا خیر. و همچنین شبیه به این عبارت هم در صفحه 79 باب توحید و نفی تشبیه، اونجا هم در یه حدیثی که نقل میشه حدیث 34 که نسبتاً حدیث مفصلیست، اونجا هم عبارات بسیار فوق العاده ای از عبارات بسیار مهم این عباراته که باز یک جملهش مربوط به صحبتمون میشه. این دو سه کلمش هم عرض بکنم. و کیف یوسف بالاشباح و یونعت بالالسن الفصاح من لم یحلل فی الاشیاء فیقال هو فیها کائن. این حدیث که الان میخوندیم اینجوری بود که داخل فی الاشیاء، اینجا لم یحلل فی الاشیاء، در اشیاء حلولی نداره، فیقال هو فیها کائن گفته بشه در اشیاء موجوده. ولم ین انها، از اشیا هم دور نیست، فیقال هو انها با این بینونت مسافتی، فاصله دارد خدا با اشیا به مسافت. از اون طرف ولم یخلو منها، لم یخلل بعد ولم یخلو منها، خالی نیست منها، من الاشیاء. خب این ولم یخلو منها درست با این حدیثی که حالا میخوندیم که چی؟ که ان الله خلو من خلقه و خلقه خلو من. جای این سوال هست که این عبارت منافات داره بین اصلی که الان مطرح هست و میخوندیم یا خیر؟ و لم یخلو منها، خالی از اشیا نیست. اینجا بخوندیم که ان الله تبارک و تعالی خلون من خلقه، اینجا داریم میگیم که لم یخلو منها فیقال اینه، و لم یقرب منها بل التزاق، و لم یبعد انها بل افتراق، بل هو فی الاشیاء بلا کیفیه و هو اقرب الینا من حبل الورید. اگر دقت فرمودید چند تا عبارت تو این احادیثه که جای این سوال رو به وجود می آورد که از طرفی ان الله خلو من خلقه و خلقه خلو من، و از طرفی هم داخل فی الاشیاء لا کشیء فی شیء داخل، که عبارتی بود که خونده شد از باب 41 داخلون فی الاشیا لا که شیئن فی شیئن داخل. از اون طرف هم این عباراتی که اینجا خوندیم که ولم یخلو منها، باز بل هو فی الاشیا بلا کیفیه، اینها با یک دیگر آیا تخالفی داره، منافاتی داره یا خیر؟ اگر مقداری دقت کنیم خواهیم دید که خیر، بلکه کمک همان، نه تنها منافات نداره که کمک همان. چه این که دو تا مطلب در این عبارت ها اصرار میشه به این که افاده بشه، اعلام بشه. یک، غیریت حضرت حق با کائنات و کائنات با حضرت حق، سنخیتی نیست، عینیتی نیست، غیریت هست. و این احادیثی است که در این اصل هشتم داشتیم بخوندیم، ان الله تبارک و تعالی خلو من خلقه و خلقه خلو من غیر همان. ضمناً گفتیم نفی ظرفیت، همین اول بحث گفتیم میکنه. در این عبارات دیگر هم اعلام همین جهت است که خداوند متعال محیط به همه چیز و همه جا هست و احاطه به همه چیز داره، ولی هر نوع احاطه‌ای که ما فکرشو بکنیم، مثال براش بزنیم، به نوع حلول شیئی در شیئی و احاطه داشته باشه به اون شیئی، به صورت دیگری همه این ها منتفیست. یعنی این عبارت های دومی که امروز به عرضتون رسید در جهت نفی ظرفیت است و حلول و اعلام احاطه حضرت حق است به همه چیز. اصل هشتمی که صحبتشو داریم، اون اصل در جهت نفی ظرفیت هست و اثبات غیریت هست، و این عبارت ها بیشتر ناظر به جهت احاطه هست، احاطه قیومیت حضرت حق به گونه ای که هیچ شبیهی براش نیست. هر نوع تصویری به ذهنمون بیاوریم اشتباهه. تمام این روایات در این جهت اهتمام دارد که خداوند متعال قیاس به هیچی نشه از اون چی که در ارتباط با ممکنات هست. لا یشبه شیء و لا یقاس به شیء، در این جهته. ولذا هیچ تنافی که در کار نیست، هیچی، اینا همه در ردیف هم و در طول هم کمکند در ارتباط با این که ذات مقدس حضرت حق را از همه انواع توهمات و تصورات و تخیلات و توهمات مختلف منزه بدانیم. هیچ مشکلی نخواهد داشت. حالا به خصوص
نفس داخلون با خلون میدارد؟
علیه؟ دارم الان همین مخواستم توضیح بدم که در این عبارتی که خوندم که چی؟ که داخلون فی الاشیا لا کشیئن داخلون فی شی، ان الله خلون من خلقه و خلقه خلون من. به نظر میرسه که با این جمله دوم به خوبی منافات داره، چون جمله دوم دارد میفرماید که خلقش خلو از اوست. اینجا میفرماید که داخل فل اشیا، همین سوالی که شما کردین، اینا با همدیگه چطور تنافی نداشته باشه؟ عرضمون این بود که داخل فل اشیا لا که شیء فی شیء داخل، توجه بکنیم به جمله بعدش که لا که شیء فی شیء داخل، از این غفلت نکنیم. اگر بود داخل فل اشیا تنها، بعد میگفتیم با خلون من خلقه، این سازگار نبود، با هم تنافی داشت. اما جمله بعدی میرسونه که مطلب چیه. داخل فی الاشیاء لا کشیئن فی شیئن داخل، میخواد بفرماید که خیر ظرفیتی در نظر نگیر که اون جمله هم باز نفی ظرفیت بکنه، اینم نفی ظرفیت بکنه. میخواد بگوید به اضافه احاطه قیومی و علمی هست و هیچ نوع از انواع ورود شیئی در شیئی تصور نشه. بودن بوی گل در گل، بودن روغن در بادام، بودن هر چیزی در هر چیزی، هر نوعی از دخول شیئی فی شیئن اونجا منفیست. پس اگر جمله دوم نمی بود، به خوبی این سوال به ذهن می آمد که این با هم تنافی داره. جمله دوم معناش بکنه، می رساند به این که مقصود این است که احاطه هست، در بیان احاطه است، احاطه عزت حق است، اما احاطه ای که ظرف و مظروف فکر نکنی. لا که دخول شیئن فی شیء، لا که شیئن فی شیء داخل. اون جمله دوم عبارتی اصل هشتم که مطرح است، اونم داره چیکار میکنه؟ اونم داره نفی میکند که چی؟ نفی میکند به این که ظرفیتی در کار باشه و اثبات غیریت بکنه. پس تنافی با هم نداره. این جمله ای هم که از صفحه 19 قرائت شد، اونجا هم همینطور یک عبارتی بود، ولم یخلو منها. اینجا داره ولم یخلو منها، در حالی که در این عبارت میگفتیم چی؟ در این عبارت میگفتیم که اینجا میگه لم یخلو منها، اونجا بود ان الله خلون من خلقه، باز با این چه منافات داره. این رو هم وقتی دقت میکنیم از جمله بعدیش ولم یخلو منها فیقال این، جمله بعدی معناش میکنه. یعنی چی؟ یعنی خداوند همه جا هست، از احاطه حضرت حق بر همه چیز و در همه جا حکایت میکند. این که لم یخلو منها، نه باز در جهت این که یکی ظرف دیگری باشه. این جمله بعدی که در این عبارات هست، این آب خوبی مطلب رو باز بکنه و بعد در نهایت هم تصدیح به این جهت که چی؟ بل هو فی الاشیاء بلا کیفیه، بل هو فی الاشیاء اما بلا کیفیه، همونطور که میگفتیم هیچ نوع قابل فهم و درک و تصور ما نیست که کیفیتی نداره که ما بتونیم بفهمیم. و به نتیجه اینجوری شد که این مدارک دیگر و این روایات دیگری که خوندم با این اصل هشتم که میگفتیم منافات که ندارد، بلکه کمک اونها هم از جهتی هست. اللهم صل علی محمد.